صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های میکای نبی، 33 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، درود گرم برادرتون و غلام نالایق و ناشایسته عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا که محبت و رحمت و فیض خود را در عیسی مسیح بر ما آشکار نموده و ما را از آن مستفیض گردانیده، آرزوی سلامتی و سعادت شما عزیزان رو دارم. از اینکه خدای یکتا این فرصت را به ما عطا کرده تا از کلام مقدس و آیات را براتون بخونیم و شما را از مژده الهی آگاه سازیم، نام مقدسش را می ستاییم و دعا می کنیم که با کمک او در انجام وظیفه خود امین باشیم. قبل از اینکه به آیات مقدس تورات روی بیاوریم، اجازه می خواهم که برنامه خود را با دعایی که آقای حسن از شهرستان یزد برامون فرستادن آغاز کنیم. ایشان ضمن بیان تجربیات روحانی که با عیسی مسیح داشته، راز و نیاز خود را با خداوند و منجی خود اینطور آغاز کرده: ای مسیح، ای شبیه خدا، مظهر قادر مطلق. ای مسیح، نمونه بشریت، بنیانگذار ملکوت و برآورنده عمیق‌ترین امیدهای آدمی. ای مشوق مذهب راستین و دوست دارنده همه افراد بشر. ای پیشوای هر نوع پیشرفت واقعی، ای رهبر به خدا. ای مسیح، محل ملاقات دلها و همه امیدها. تو را به خاطر فداکاری‌هایت سپاس گفته و تمنای که قلب و جان ما را تسخیر کن و در آن ساکن شو تا ما نیز از نور تو بر اطرافیان خود بتابانیم. آمین. دوستان، این دعا دعایی است بسیار پرمعنی و زیبا که صحبت از تغییر و تحول عظیمی در زندگی دوست و شنوندمون آقای حسن می کند. این دعا نفوذ و قدرت عوض کننده زندگی بشر به وسیله کلام خدا نشون میده و دعای من این است که شما عزیزانیز اجازه بدید که کلام خدا راهنما و حامی زندگیتون باشه تا خدا شما را عوض کرده و از شما شخصیت تازه و مفید بسازد و به شما تولدی تازه بدهد. بنابراین این میل شماست و اختیار با شماست که در این ساعت از خداوند بخواهید که به وسیله آیات آسمانیش باتون صحبت کنه. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا به تورات مقدس روی می آوریم و از فصل 5 کتاب میکای نبی از آیه 3 گفتار او را قضای روح و روان خود ساخته و از خدا یکتا التماس می کنیم که به وسیله گفتارش در این ساعت با ما صحبت کند. میکای نبی یکی از برگزیدگان خداست که در قرن 7 قبل از میلاد مسیح در اسرائیل زندگی می کرد. در پیام اول و دومی که خدا به او عطا می کنه، او درباره داوری خدا بر هموطنانش و عاقبت کسانی که از کلام خدا سرپیچی کردن صحبت می کنه. اما در پیام سوم که از خدا دریافت می کند، نبوت ها و پیشگویی های زیادی وجود دارد که اکثرا مربوط به آینده قوم بنی اسرائیل و همچنین ظهور منجی موعود بشریت و ظهور ثانوی او یعنی عیسی مسیح و کار او به عنوان پادشاه و حاکم جهان و داور خدایی و آورنده صلح بر جهان شریر می باشد. در فصل پنجم و در آیه دو او درباره ظهور اول عیسی مسیح نبوت میکنه و پیشگویی میکنه که خداوند یکتا نجات دهنده بشریت آن موعود یگانه را از شهر بیت لحم افراطه به این جهان میفرستد. و همونطور که در برنامه گذشته دیدیم، این پیشگویی میکا از اهمیت بسیار زیادی برخورداره، مخصوصا برای حق جویان تا قادر به تشخیص آن موعود یگانهی که خدا به عنوان نجات دهنده بشر میشوند بشوند. زیرا 700 سال قبل از تولد مسیح خدا به وسیله میکای نبی میفرماید که این منجی موعود در بیت لحم تولد میشود. و گفتیم که در انجیل مقدس متا در فصل دو به این موضوع نیز اشاره شده که پیشگوی میکا به انجام میرسد. حالا از آیه 3 دنباله کلام را مطالعه میکنیم. میفرماید بنابراین ایشان را تا زمانی که زن حامله بزاید تسلیم خواهد نمود و بقیه برادرانش با بنی اسرائیل بازگشت خواهند نمود و او خواهد ایستاد و در قوت خداوند و در کبریایی اسم یهوه خدای خیش گله را خواهد چرانید و ایشان به آرامی ساکن خواهند شد، زیرا که او الان تا اقصای زمین بزرگ خواهد شد و او سلامتی خواهد بود هنگامی که آشور به زمین ما داخل شده بر قصرهای ما قدم نهد. آنگاه 7 شبان و 8 سرور آدمیان را به مقابل او برپا خواهیم داشت و ایشان زمین آشور و مدخلهای زمین نمرود را با شمشیر حکمرانی خواهند نمود و او ما را از آشور رهایی خواهد داد هنگامی که به زمین ما داخل شده حدود ما را پایمال کند. و بقیه یعقوب در میان قومهای بسیار مثل شبنم از جانب خداوند خواهد بود و مانند بارشی که بر گیاه می آید که برای انسان انتظار نمی کشد و به جهت بنی آدم که صبر نمی کند. آنگاه بقیه یعقوب در میان امتها و در وسط قومهای بسیار مثل شیر در میان جانوران جنگل و مانند شیر ژیان در میان گله های گوسفند خواهند بود که چون عبور می نمایند پایمال می کند و می درد و رهانندهی نمی باشد. و دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید. عرض کنم در این آیات اگرچه با نگاه اول شخص خیال میکنه که میکای نبی کماکان هنوز درباره مسیح موعود داره پیشگویی میکند، ولی با کمی تأمل در خواهیم یافت که روی سخن میکای نبی نه با مسیح بلکه مخصوصا با قوم بنی اسرائیل و علل خصوص با حکومت شمالی که به اسرائیل مسما بودن میباشد. زیرا بارها در تورات مقدس انبیای خدا برای اینکه متن پیام خدا را به زبان ساده و قابل فهم به مردم برسونن و حالیشون کنن از اصطلاحات و لغات عامیانه بشری و از واژه‌های قابل فهم استفاده کردن و مقصود از زن که در آیه سوم آمده است در حقیقت اشاره به 10 طایفه از 12 طایفه قوم بنی اسرائیل. این مطلب در کتاب ارمیای نبی نیز ذکر گردیده است. حالا در آیه 3 نبی خدا اعلام می‌دارد که قوم شمالی اسرائیل بر اثر داوری خدا بر آنها از کشور و سرزمین خودشون جدا میشن و در دنیای آن زمان پراکنده خواهند شد. بعضی از مفسرین آیات را نه فقط مربوط به دوره آشور می‌دانند که سبب پراکندگی قوم بنی اسرائیل از سرزمین کنعان شدن، بلکه آن را نمونه و مثلی از آنچه که در آینده نیز به وقوع خواهد پیوست، مخصوصا در زمان مصیبت عظیم و ظهور دجال در مورد اسرائیل می دونن. زیرا دانیال نبی نیز در رویاهای خود که مربوط به ایام آخر و ظهور دجال است اشاره به پراکنی قوم یهود از سرزمینشون کرده است. که اگر این را بپذیریم آن وقت میتوان گفت که مقصود و یا معنی آیه 4 که اشاره به شبان اعظم میکند همانا عیسی مسیح موعود میباشد که مثل شبان نیکو گله را دوباره جمع میکند و دجال را از بین میبره و قوم اسرائیل را دوباره به آغل و یا به سرزمین کنعان برمیگرداند. فراموش نکنید که یکی از القاب عیسی مسیح نیز همان شبان نیکو است. خود مسیح برای اینکه قوم یهود به مقام او پی ببرند فرمود که من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. مقصود از شبان همان پادشاه است و مقصود از گله مردم می‌باشند. حضرت داوود در یکی از مزامیر خود که به زبور 23 مسما می‌باشد از همین اصطلاحات عامیانه برای بیان رابطه خود با خالق مهربان استفاده کرده و به طور بسیار زیبایی مشارکت و نزدیکی خود را با خالق یکتا در جملاتی ساده و قابل فهمی بیان نموده است که قسمتی از آن را برای آشنایی شما می‌خوانم به این امید که بهتر بفهمید مقصود این آیات چیه. حضرت داوود می‌گوید خداوند شبان من است، پس محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. خداوند شبان من است، پس محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتهای سبز مرا میخواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری میکند. جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم مینماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا رهبری خواهد نمود. دوست عزیز، هر کسی امروز شبانی دارد، هر کسی امروز همانند گوسفندی است که نیازمند شبانه. کتاب مقدس می‌فرماید که جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند جمیع گناهان ما را بر وی یعنی بر مسیح نهاد. سوال مهمی که شما باید جواب آن را داشته باشید و بدونید که چیه اینه که شبان شما دوست عزیز امروز چه کسیه؟ چه کسی امروز ترا در این دنیای ظلمانی و این دریای طوفانی زندگی رهبری می‌کنه؟ چه کسی دست شما را میگیرد تا در عالم ربانیت هدایتتون کنه؟ امروز تو را چه کسی از خطرات اهریمنی حفظ میکنه و قوت میده که در برابر شرارت های اهریمنی مقاومت کنی تا در گناه سقوط نکنی؟ از چه عقیده و مرامی شما دارید پیروی میکنید؟ یقینا همه ما احتیاج به شبانی داریم که مسیر زندگی ما را بدونه و شبان نیکویی باشه که ما را در موقع خطرات هدایت کنه و از ما محافظت نماید. و دوست عزیز، اگر شما هنوز شبان واقعی را نمیشناسی، واقعیت اینه که شبان شما شیطان است. زیرا مسیح فرمود من شبان نیکو هستم. و اگر شما جزو گله این شبان نیکو نباشید، ای دوست من، آنانی را که به عنوان شبان و رهبر خود برگزیده ای هرگز شما را به مقصد ابدی نخواهند رسانید. و این را من نمیگویم، بلکه کلام خدا میگوید که جز به وسیله مسیح هیچ کسی وارد ملکوت خدا نمیشود. در آیه 5 اشاره به کشور آشور می کند. همانطور که می دانید کشور آشور از نژاد نمرود بودند که در تورات مقدس در مورد نمرود می خوانیم که او پادشاه بسیار قوی بود که خود را خدا خواند. او همان شخصی است که امر به ساختن برج بابل که هنوز خرابه هاش در عراق امروزی هست نمود و در آنجا بود که اعلام کرد خدایی در آسمان نیست و خود را خدا خواند. خداوند او را از مقام و منزلت عزل نمود و بر اثر گذشت زمان از نسل نمرود قوم آشور که آشوری های کشور خودمون از همان نسل هستند به وجود آمدند و شهر عظیم نینوا را که بسیار عظیم و محکم بود بنا کردند. آشوری ها ارتشی بسیار قوی و سری درست کردند که در زمان خود در دنیای آن زمان بی‌نظیر بود. خداوند این قوم را برمی‌گزیند تا ملت اسرائیل را داوری کند. آشور به اسرائیل حمله می‌کنه، همه را یا می‌کشه و یا به اسارت می‌برد و شهرهای اسرائیل را به آتش می‌سوزونه. مطلب دیگر این که حکومت آشور برای جلوگیری از شورش‌های احتمالی وقتی کشور ایران فتح می‌کرد، مردم آنجا را نقل مکان می‌داد و به جاهای دورتری پراکنده می‌کرد و بعد قوم دیگری را جایگزینشون می‌کرد. و در مورد اسرائیل نیز همین امر را نمودند. در تاریخ ایران نیز آمده است که آشوری ها اسرائیل های بسیاری را به سرزمین های مختلف پراکنده نمودند و عده زیادی از این یهودی ها را به سرزمین ماد یا به غرب کشور خودمون و یا به اصطلاح در نواحی همدان منتقل نمودند. اما آیات 6 الی 9 مفسرین مطالب آن را مربوط به ایام پس از مصیبت عظیم و یا روزهای آخرین دنیا که همزمان با ظهور عیسی مسیح است می دانند و این آیات را با کتاب حزقیال نبی که در مورد بازگشت قوم بنی اسرائیل پیشگویی های بسیاری کرده مرتبط داده و می گویند که در این آیات خداوند اعلام می دارد که زمانی خواهد رسید که یهودیان را از سراسر عالم مجدداً جمع کرده و به سرزمین ابواجدادی خود، یعنی سرزمینی که خدا به ابراهیم وعده داده بود، برمی گرداند. همچنین از متن آیات میتوان این برداشت را کرد که میکای نبی صحبت از یک واقعه تاریخی نچندان دور و چه بسا مربوط به ایام خودش صحبت میکنه و داره درباره نابودی قوم آشور پیشگویی میکنه. مخصوصا این موضوع از آیه 10 است که اشاره به نابودی اسبها و عرابه ها میکند. در آن زمان فقط ارتش آشور بود که صاحب عرابه های جنگی بسیار سریع بودند. یعنی خدا اعلام میکنه که قوم آشور اگرچه اجازه بهشون داده که اسرائیل رو فتح کنن، ولی نباید فراموش کن که آنها نیز محکوم شده به فنا هستند، چون بت پرست و شریرن و زمانی خواهد آمد که کشور و ارتش عظیمشون نابود خواهد شد و قوم بنی اسرائیل رو که اکنون به عنوان برده خود اسیر کرده بودند، آنها را آزاد خواهند کرد و قوم اسرائیل سرفراز خواهد شد و به آنان آبرو حیثیت می دهد و خود خدا از آنها حمایت می کند. آشوری ها در آن زمان به خدا یکتا اعتقادی نداشتند. بنابراین وقتی که درباره پیام میکای نبی در مورد خودشون شنیدن، او را یک دیوانه و حتی احمق پنداشتند. و از نظر عقل و منطق بشری نیز دوستان حق داشتند که گفتار میکای نبی را رد کنند. زیرا آنان ابرقدرت جهان آن زمان بودند. هیچ نیروی نبود که بتونه در برابر آنان مقاومت کنه و ارتش آنها را از بین ببرن و اینکه به خدا یکتا هم اعتقادی نداشتن، پس چگونه آنها حرف میکای نبی را بپذیرن؟ اما از آنجا که خداوند خدای توانا و قادر مطلق و واقف بر همه چیز آینده نگرم هست، اراده خود را عملی میکنه و ملت دیگه را برمی‌گزیند تا آشور مغرور را تنبیه و نابود کند. همونطور که می‌دانیم این ملت همون بابلی ها بودند که کم کم خود را برای پیروزی بر آشور آماده می‌کردند. آیه 10 الی 15 پیشگویی میکای نبی درباره ارتش و کشور آشور که در بیان این آیات پیامی هم برای قوم یهود و همچنین برای من و شما دارد که امیدوارم به آن توجه کنید و بدونید که خداوند چی میخواهد به من شما بگه. میفرماید خداوند میگوید که در آن روز اسبان تو را از میانت منقطع و عرابه هایت را معدوم خواهم نمود و شهرهای ولایتت را خراب نموده همه قله هایت را منهدم خواهم ساخت و جادوگری را از دست تو تلف خواهم نمود که فالگیران دیگر در تو یافت نشوند و بت‌های تراشیده شده و تمثال‌های تو را از میانت نابود خواهم ساخت که بار دیگر یافت نشوند و بت‌های تراشیده شده و تمثال‌های تو را از میانت نابود خواهم کرد که بار دیگر به صنعت دست خود سجده ننمایی و اشیره‌هایت را از میانت کنده شهرهایت را منهدم خواهم ساخت و با خشم و غضب از امتهایی که نمیشنوند انتقام خواهم کشید. همونطور که عرض کردم در این آیات مفسرین دو عقیده رو دارن. یکی مربوط به زمان خود میکای نبیه که خداوند اعلام داوری کرده و هم قوم یهود و هم آشور رو داره داوری میکنه. ولی اکثر مفسرین میفرمایند که این گفته های میکای نبی پیشگویی است که در مورد آینده میباشد که زمانی خواهد رسید که خدا هر نوع بت پرستی رو از میان قوم و از میان جهانیان از بین میبره. ممکن است بگید که چطور ممکن این آیات مربوط به آینده باشه، زیرا در اینجا خداوند اشاره به نابود کردن بت ها میکنه. مگر مردم این زمانه بت پرست هستند؟ مگر اسرائیلی ها بت میپرستند؟ دوست من، باید به معنی بت پرستی توجه نمود. اتفاقا میشه گفت از نظری امروز بیش از هر دور زمانی بت وجود دارد و مردم در پی بت‌های متفاوتی هستند و در آینده نیز چه بسا این بت‌ها بیشتر خواهند شد. درست است که امروز صدای پرستش وحدانیت خدا یکتا و شهادت به وجود یک خدای قادر مطلق در همه جا شنیده می شود و به قول معروف اکثر مردم عالم به یک خدای نادیده معتقدند. اما واقعیت اینه که اکثر این افراد حتی آنانی که به یک خدای واحد معتقد هستند بت پرست می باشند. می دانم که این کلمات ممکنه باعث شگفتی شما بشه و حتی آن را نپذیرید، اما دوست من دقت کنید، اعتقاد داشتن به وجود خدای یکتا دلیل و نشان یکتا پرستی نیست و این ثابت نمی کنه که شخص بت پرست نیست. دانستن این که یک خدایی هست که جهان را خلق کرده نشان یکتا پرستی نیست و شما را از بت پرستی جدا نکرده است. کتاب مقدس این را به ما خیلی خوب تعلیم میده که دانستن یک چیز و عبادت کردن آن و اطاعت کردن از آن یه چیز دیگه است. دوستان ها، هیچ میدونی که شیطان به وجود یک خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای ابدی و ازلی ایمان کامل دارد؟ آیا هیچ میدونی که شیطان دانشش خیلی از ماها که خود رو خدا پرست میخوانیم از خدا به مراتب بیشتره تا من و شما؟ شیطان در مورد خدا بیشتر میدونه تا من و شما دوست عزیز. اتفاقا هیچ میدونی اکثر افراد شریر و یا بهتر بگم بدترین و پستین دیکتاتورهای جهان به وجود یک خدا اعتقاد داشتن؟ ولی همین شیطان رو در نظر بگیرید دوستان، همین دیکتاتورها رو نگاه کنید. شیطان دشمن درجه یک خداست که داره مردم جهان رو فریب میده. یا این دیکتاتورها رو در جهان ببینید که چگونه برخلاف اراده خدا جوی خون رو انداخته و صدها هزار بلکه میلیون ها نفر را به خاک خون کشیدن. اتفاقا کتاب مقدس به ما اخطار بزرگی میده. میگه امروز خیلی از کسانی که معتقد به وجود خدا یکتا هستن در بت پرستی عمر خودشون دارن به سر میآورن. تعجب نکنید، ولی حقیقته. و دوست من، چه بسا شما نیز بدونین که متوجه این حقیقت باشید، بت پرستی را امروز پیشه خود کرده اید. هر چند ممکن امروز دعا و عبادت به درگاه خدا یکتا نموده باشید، ولی ممکن بت پرست باشید. میدونین چرا؟ چون از نظر خدا دوست من، بت پرستی فقط این نیست که جلو یک شی یا یک سنگی یا چیزی خم بشی و به اصطلاح اون رو بپرستی، هاشا. بلکه بت پرستی یعنی این که عشق بیشتری به چیزی به غیر از خدا در وجود خود داشته باشید. برای نمونه، اگر شما امروز وقت خودت رو بیشتر صرف پول درآوردن میکنی و فقط هفته یک چند ساعتی یا روزی نیم ساعتی از عمرت رو وقف عبادت و دعا میکنید، خودت بگو دوست من، خودت قضاوت کن که چه چیزی رو عملا ثابت کردی بیشتر دوست داری، خدا رو یا پول رو؟ مسلما در عمل ثابت کردی که پول رو بیشتر از خدا دوست داری. ببینید، یک عاشق و شیدا رو در نظر بگیرید. اگر خودتون عاشق و شیدای کسی باشید، مگر نه اینکه تمام فکر رو هر روز و هر ساعت درباره او فکر میکنی و به قول اون فکر در دور او میچرخه؟ مگر نه اینکه میخواهید بیشترین وقت خودت را صرف بودن با این عشق و عزیزت بکنی؟ چرا؟ چون طرف را قلبا دوست داری، به او عشق میورزی و میخوای براش هر چی شده انجام بدی، به قول معروف خاک زیر پاش میشی. اگر ما واقعا خدا را به اندازه پرستش دوست داریم که باید هم دوست داشته باشیم، آن وقت هستی و فکرمون رو معطوف به او میکنیم و اگر فکرمون دور خدا به اصطلاح میچرخه، دوست عزیز، تمام اعمالمون هم از خداونده، یعنی از اراده خدا فقط پیروی میکنیم، چون که عشق به خداوند در اعمالمون، در افکارمون، در گفتارمون، در زندگیمون اثر میگذاره. عاشق و معشوق رو در نظر بگیرید. اگر معشوق از عاشق طلب چیزی کنه، مگر نه اینکه عاشق برای به دست آوردن آن و برای خوشنود کردن معشوق از حرفخوان رستم میگذره تا آن رو به دست بیاوره و امر معشوق رو اطاعت کنه؟ مگر نه اینکه عشق شیرین و فرهاد کوکن نمونه اطاعت عاشق از معشوقه؟ اگر ما هم خدا را از صمیم قلب دوست داشته باشیم، باید همانند عاشقی که در راه خوشنود ساختن معشوق خود از حفخان رستم می‌گذرد، حاضر بشویم همه خواسته ها و اوامر خدا یکتا را به جان پذیرفته و اطاعت کنیم، ولو اینکه بسیار سخت باشد. اگر ما خدا پرست هستیم، دستورات او را اطاعت می‌کنیم. می‌گویند فرق بین بت پرستان و خدا پرستان در این نیست که بت پرستان به یک خدای واحد معتقد نیستند. خیر، اتفاقا در این مورد در بین اکثر بت پرستان و یکتا پرستان تفاهم عقیده است. ولی فرق اصلی در این است که خدا پرستان حقیقی تمام قلب و هستی خود را به خدا تسلیم کرده و در عمل از او اطاعت می کنند. اما بت پرستان به خدا معتقدند ولی از اوامرش اطاعت نمی کنند. خدا پرستان کسانی هستند که قلب خود را تماما و در بس به خدا تسلیم کردند و جز اراده خدا، جز راه خدا، جز اوامری که خدا به آنها گفته است عمل دیگر را انجام نمیدهند. ولی بت پرستان کسانی هستند که حتی ادعای خدا پرستی می کنند ولی نصف قلبشون به اصطلاح با خداست، نصف دیگه با امور دنیا، یا به قول معروف هم خدا را می خوان و هم خرما را. دقت کردید دوستان عزیز این چی میگه؟ فرق بین بت پرستان امروزی و خدا پرستان در این نیست که بت پرستان به یک خدای واحد معتقد نیستن. خیر، اتفاقا در این مورد در بین اکثر بت پرستان و یکتا پرستان تفاهم عقیده است، همراهی است، هر دوشون قبول دارن که یک خدای هست. ولی فرق اصلی در این است که خدا پرستان حقیقی تمام قلب و هستی خود را به خدا تسلیم کرده و از او اطاعت می کنن. اما بت پرستان به خدا معتقدن ولی از اوامرش اطاعت نمی کنن، برعکس کارهایی می کنن که شیطان را جلال می دن. از آنها اعمالی سر می زن که نشون می ده با شیطان هستن، شرارت می ورزن، دزدی می کنن، دروغ می گوین، ظلم می کنن، به ناحق مال مردم رو می خورن، ارث مردم رو به اصطلاح می دزدن و دوست عزیز دشمنان خود رو به قتل می رسانن و غیره و غیره و غیره. خودخواه هستن، مال مردم رو می خورن. آنها نصف قلبشون با خداست و یا بهتر بگم ظاهرن به خدا نزدیکن، با خدا هن، ولی در باطن هزارها کیلومتر از خدا دور هستن. دوست عزیز کلام خدا به ما اخطار می دهد که خدا 90% از وجود و هستی من و شما رو نمی خواد، 99% از قلب و هستی و زندگی ما رو نمی خواد، بلکه 100% می خواد. و فقط آن موقع است، یعنی وقتی که 100% تسلیم خدا هستیم، آن موقع است که از بت پرستی جداییم و خدا پرست حقیقی هستیم. پس دوست من چه خوب است که امروز به قلبمون نگاه کنیم و هر نوع بت پرستی رو از خودمون دور کنیم. بلا در روز داوری خدا ما را با بت‌های درونیمون محکوم خواهد کرد و ما از درگاه او برای همیشه محروم خواهیم بود. پس دوست من بیا زندگیت رو تماما تسلیم منجی بشریت کن.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.